أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فهموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. مطالب دیگری که مربوط به آیه حرمت خمر است این است که ذات اقدس اله از این امور چهارگانه به عنوان رجس تعبیر کرد. فرمود خمر و میسر و انصاب و ازلام رجس هم. در بعضی از آیات دیگر هم فرمود فجتنب و رجس من الاوسام. منتعم من الاوسام خصوصیتی ندارد. هرچه رجس است واجب الاجتناب است. بنابراین خمر و میسر هم واجب الاجتناب هست. گذشته از اینکه امر فجتن بوهو بعدن آمده، تعبیر به رجس به زمیمه آیه که دارد فجتن بر رجس میدر اوسان برای تثبیت حرمت کافی است. مطلب دیگران است که گاهی ذات اقدس اله از یک شیء نهی میکند که فرونکار را نکنید. گاهی برای اهمیت مطلب میگوید نزدیک فرون شی نروید. لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. گاهی به صورت امر به اجتناب است، گاهی به صورت نهی از قرب است. این فجتنبو همون تأثیر را دارد که نهی از قرب اون اثر را دارد. گاهی میگوید دور باش، گاهی میگوید نزدیک نشو. پس لا تقربوا مال الیتیم نهی از نزدیک شدن است، فجتنبوا نهی امر به دور شدن است، که هر دوی اینها قوی تر از نهی از اصل امر است. یه وقت دست میکنند که لا تأکلوا مال الیتیم، این نهی از اکل و تصرف است. یه وقتی از این قوی تر است میفرمود که لا تقربوا مال الیتیم درباره شرب خمر. یک وقت است که دستور دینی است که لا تشرب الخمر. یه وقت این است که فجتنب هو نزدیک اونشو، دور باش. خواه بگوید نزدیک نباش، خواه بگوید دور باش، این دلالتش بر حرمت شدیدتر از آن است که نهی کند از شربش. مطلب دیگر آن است که این تدریجی که احیانا در بعضی از کتاب ها آمده مثل المنار و مانند اون و بعد مورد قبول بعضی ها قرار گرفت، اون ناتمام است. چین که قرآن کریم که سخن خداست هرگز نمی آید چیزی که رجس است، تمام آثار سوء بر او باره است، اون را در یک جا سودمند معرفی کند منتها سودش کم، بعد بگوید که این رجس است. تدریج در بیان این است که اول نگوید بعد بگوید، نه این که اول بگوید خوب است بعد بگوید بد است. مثل این که بسیاری از این احکام فقهی در مکه نازل نشده بود، صوم در مکه نازل نشده، خمس در مکه نازل نشده، حج و جهاد در مکه نازل نشده، با اینکه بنی الاسلام و علی خمس این جز مبانی اسلام هست، اینا در مکه نازل نشدن. نه اینی که در مکه چیزی نازل بشود و دلالت بکند بر اینکه اینها واجب نیست، بعد در مدینه آیه نازل بشود و دلالت بکند بر اینکه واجب است. این طور راه تدریج نیست. گاهی گفته می شود که ذات اقدس اله در سوره نحل که سوره مکی است از شراب به عنوان یکی از منافع یاد کرده است، که آیه سوره بقره که دارد یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس
این نحو منفعت را قرآن مثلا امضا کرده، چون که در سوره مبارکه نحل ناظر به این هست: و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. فرمود از میوه های درخت خرما و همچنین انگور شما شراب میگیرید و رزق حسن هم بهره شما خواهد شد. اون منافع دیگر ربی که میگیرید، فواید دیگری که دارد، اونها رزق حسن است. سکر و شراب هم که سکرآور است، اون هم از این خرما و کشمش انگور میگیرید. که آیه سوره نحل یه تعبیر نرمی از شراب در او شده است، که فرمود شما از خرما و انگور شراب میگیری. بعد کم کم در آیات بعد بیان کرد که گرچه این منفعت است ولی ضررش بیشتر است، در حالی که آیه 67 سوره نحل اصلا ناظر به حکم نیست، ناظر به بد و خوب نیست، ناظر به حلال و حرام نیست، ناظر به سیر تکوینی قضیه است. چون این آیات سوره نحل در مکه نازل شد و سوری که در مکه نازل می شد ناظر به اصول دین بود، فروع دین کمتر در اونها مطرح بود. مخصوصا این بخش از آیات سوره نحل دارد قدرت توحیدی خدا را تبیین می کند. خدایی که برای شما زمین خلق کرد، خدایی که انعام خلق کرد، خدایی که میوه ها را برای شما خلق کرد بهره می برید، اون چی که کاری که شماست، بت‌ها که این کار را برای شما نکرده. حالا این کار چه حلال چه حرام بعداً بود مشخص بشه. فرمود این کارهایی که بت‌ها برای شما نکرده، این کارها رو خدا انجام داده است. یعنی اگر درخت خرماست، درخت انگور است که شما بهرهای گوناگون میبرید، شراب درست میکنید یا رب درست میکنید یا استفاده های دیگر میبرید، این رو که بت‌ها برای شما انجام ندادن، که این رو خدا انجام داده، پس خدا رو باید عبادت کنید. در آیات سوره مکی سخن از حلیت و حرمت و حلال و حرام بودن امثال ذلک نیست. گذشته از اینکه تلویحاً هم فهموده است که اون سکر یه رزق غیر حسن است، برای اینکه به مقابله تفصیل چون قاطع شرکت است، این چنین فرمود: تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، یعنی اون ربی که میگیرید، بهرهای دیگری که از انگور و خرما برید، اونها رزق حسن است، سکر دیگه رزق حسن نیست. البته احتمال اینکه سکر به معنای شراب نباشد هست، چون که در لغت حبشی‌ها سکر به معنای سرکه است نه به معنای شراب. ولی اگر به همین معنای رایج حجازی‌ها باشد، سکر گفتن دلیل آن نیست که این آیه به زبان نرم سخن گفته است. چون که در اوائل همین سوره مبارکه، در همون سوره مبارکه نحل، انواع و اقسام بهرهایی که از دامداری میبرند ذکر فرمود: والانعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحمل و اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لا تعلمون. باز به دنبال همین در همون سوره نحل آیه 12 فرمود: به سخر لکم اللیل و النهار. بعد به جریان بحر میرسد آیه 14: و والذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. مایه های فلسدار و غیر فلسدار اون استفاده میکردن. این آیه در صدد اون نیست که حالا این مایه های شما میخورید همش حلال است، که تا ما بعد بگوییم که بعدا تخصیص خورده آیه اون مایه های غیر فلسدار حرام است و مایه فلسدار حلال است. این آیه در صدد آن است که دریا و منافع دریا را خدا آفرید، صحرا و برکات صحرا را خدا آفرید، از بت‌ها کاری ساخته نیست. سیاق آیه این است، لسان آیه این است، نه اینکه تتخذون منه سکرن و رزقن حسنان یه لسان نرمی است درباره شراب. منظور است که اون چیزی که در دست شماست، محصولات دریایی یا صحرایی، فیض خداست. چه اینکه آهن را نازل کرده است، این مخلوق خداست. حالا یه وقتی انسان از این آهن استفاده حرام میکند، یه وقتی استفاده حلال میکند، اون یه چیز دیگری است. قرص آهن را بت‌ها نیافریدند، خدا آفریده است. مطلب دیگر آن است که در بسیاری از موارد این کلمه افعل، افعل تعیینی است نه افعل تفضیلی. یعنی در سوره مبارکه بقره که آمد یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما، این معناش این نیست که نفع اینها کبیر است منتها اسم اکبر است. اصلا قرآن این نفع را امضا نکرده است. چیزی که سراسر رجس است هم رابطه انسان را با خدا قطع میکند، هم رابطه انسان را با خلق خدا قطع میکند، نه فایده دینی دارد نه فایده دنیایی، چنین چیزی نفعی ندارد. تا ما بگوییم نفع دارد منتها ضررش بیش از نفع است، اصلا نفع ندارد. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه حج آمده. شما در بسیاری از آیاتی که راجبه تحریم وثنیت و سنویت و بت‌پرستی است مستحضرید که خدا فرمود این بت‌ها هیچ کارن، این بت‌ها نمیتوانن مگس سر خودشونه بپرونن، اینا هیچ کارن. کسی که نمیتواند خودشو از یک مگس ضعیف حفظ کند سودی هم به حال شما ندارد. معذالک در سوره مبارکه حج آیه 12 این چنین فرمود، 12 و 13، یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلک هو الضلال البعید. یدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. خب با اینکه قرینه منفصل این است که از بت هیچ کار ساخته نیست، او نمیتواند مگس را از خود دفع کند، خلاصت بین که با حال شما نافع باشد، و قرینه متصلم یعنی آیه 12 سوره حج این است که اینها غیر خدا را میخوانند که غیر خدا نه تقرب به اونها سودمند است، نه تجنب از اونها زیانبار، نه پرستش اونها برکت دارد، نه ترک اونها رج به اینها زیانبار است. معذاره در آیه 13 فرمود یدعو لمن ذره اقرب من نفعه. خب این اقرب، اقرب تفضیلی است، یعنی نفعش غریب است ذرش اقرب، یا اصلا نفع ندارد. این چه این نیست که معبودهای غیر اله نفع داشته باشند، نفعشون غریب باشد منتها ضررشون اقرب، چه این نیست. در غالب این موارد این افعال افعال تعیینی است تفضیلی. سیاق آیات که با هم نازل نشد که اینا رو با هم نوشتن. یه وقت است که ما نظیر اون 5-6 آیه که الان رو این 4-5 آیه که جا میخونیم، این نشون میده که با گذشته و آینده رابطه ندارد، با هم نازل شد. یه وقت است نه اینا رو وراقان و کاتبان با هم نوشته، گاهی فاصله 1 سال است، گاهی فاصله 2 سال است، گاهی فاصله 2 ماه است، با هم که نازل نشدن که. یدعو من دون الله دیگه فرق گذاشته، اونا یعبدو بود، حالا اینجا یدعوست. فرمود ید او من دون الله، اونجا دارد به بین الناس من یعبد الله، پیداست که دو مطلب است دیگر. برخی ها هستن که مسلمان سوری به شناسنامی ان خدا را می پرستن اما زبانی، من یعبد الله علی حرف، این اصابه و خیرون اتمنه به و این اصابه تو فطرتون قلب علا وچه. اما یه عده ید او من دون الله، همونها اگر هستن من دون الله هستن، پس همونها اگر همونها هستن اونجایی که غیر خدا را میخوان دو مطلب است، یکی این که غیر خدا لا یضر ولا ینفع، یکی این که غیر خدا ذره اقرب من نفعه. خب همین جایی که غیر خداست لا یضر ولا ینفع، معذالک ذره اقرب من نفعه، این اقرب اقرب تفضیلی است دعینی. اگر غیر خدا هیچ کار است لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا از غیر، چگونه ذرش اقرب از نفع است؟ خب در این گونه از موارد نشون میدهد که اقرب افعال تعیینی است تفضیلی. نه، آیه قبل فرمود اینه بی خاصیت است، یک. بعد فرمود نه تنها بی خاصیت است، سرگرمی بینها ضرر دارد زیانبار است. یه وقت آدم کار بی خاصیت بکنه میشه مباح، یه وقت از که عبادت یک معبود بی خاصیت زیانبار است. آیه قبل یعنی آیه 12 سوره حج
میگوید این بت‌های چیکارن؟ نه تقرب به اونها سودمند است، نه اجتناب از اونها زیانبار. بعد میگوید پرستش اینها ضرر دارد. پرستش اینها ضرر دارد، ضررش نزدیکتر از نفع است. خب ضررش نزدیکتر از نفع است، این اقرب اقرب تفضیلی است، یعنی نفع اینها غریب است، نفع عبادت غریب است، ولی ضرر عبادت اقرب، یا نه این ضرر محض است. همون طوری که تو اولوالارحام بعضهم اولا و بعضیم با بودن طبقه اول اصلا به طبقه دوم و سوم ارث نمیرسد. یا افمن یهدی الی الحق حقا یتبع من لا یهدی الا یهدا، کسی که دعوت به حق میکند در مقابل دیگری او اصلا نباید پیروی بشود. این یکی احق است، احق تعیینی نه تفضیلی. در این گور از مواردم به شرح ایزم. بنابراین اگر مسئله میگساری و قماربازی در کنار بت پرستی قرار گرفت و بت‌ها نه ضارن نه نافع، بلکه ضرر اینها اقرب از نفع اینهاست، بین اقربم اقرب تعیینی است تفضیلی، در باره میگساری و قماربازی هم به شرح ایزد. برای اینکه قماربازی را فرمود این رجس است و عمل شیطان است و تمام ضرر هم متوجه از اونجاست، برای اینکه رابطه انسان را به هم بزند، ارتباط با خدا را قطع میکند و چنین چیزی که نمیتواند نافع باشد. تا بعد در سوره بقره این چیزی گفته بشود که به اسمهما اکبر من نفعهما. نفع مادی به خیال اونها، نه نفع مادی که قرآن امضا بکند. نفع مادی که قرآن امضا میکند در محللات است، یعنی غذا خوردن، نوشیدن، پوشیدن، اینا نفع آکاره حلالیست که قرآن این را نفع میدند به امضا میکند. اما اگر کسی یک شب با قمار بازی چیزی مالک بشه برد اصلا امضا نمیکند، بگید اکل مال و باطل است. قمار چه سودی دارد؟ اون که باخت مال باخته که غمگین است، هم اندوه درونی دارد هم دستش خالی است. اون برنده که اکل مال باطل پیدا کرده، قرآن کجاش امضا کرده؟ تا ما بگیم نفع دارد منتها اسمش بیش از نفع است. اگر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر اینها سهتن، اگر اینها نارن، واش نفعش کجاست؟ پس این که فرمود اسمهما اکبر و من نفعهما، یعنی اسمهما اکبر و من نفعهما الذی زعمتمو، اون نفعی که شما میپنداری. مثل اینکه یک طبیبی به یک جوان معتاد میگوید آقا ضرر هروئین بیشتر از اون نفع است. مگه هروئین نفع دارد؟ سم یه نفع کاذب دارد، این مسیرش مسیر هلاکت است. این چیزی نیست که نفع داشته باشد منتظر ضرر هروئین بیشتر از نفعش باشد. این چیزی که مهلک است که نافع نیست. خب پس چیزی را که دین باطل میداند صریحا اصلا نفع ندارد. قهران اون افعال میشه افعال تعیینی، نه افعال تفضیلی. همون منافع به زعم مردم، نه اینکه منافع الهی دارد. یه وقت است که جریان همون اون بهره برداری از پشم و مو و کر که دام هاست که در سوره نحل فرمود والانعام خلقها لکم فیها دفعون و منافع و منها تأکلون، این منافع معقول و مشروع است. اما چیزی که رجس است و اکل مال به باطل است و جز ضرر چیزی ندارد، قرآن او رو منفعت نمیداند که. پس اگر منفعت میداند یعنی منفعت به گمان شما، نه که واقعا منفعت است. نه اون تعبیر منفعت باید انسان را مغرور بکند، نه اون ماده و نه این هیئت افعال. نه هیئت افعال اسمهما اکبر من نفعهما باید راهزن باشد، بلکه که مشابهش در ذر و اقرب من نفعه آمد در مسئله دعوت غیر خدا. نه اون ماده منافع، برای اینکه چیزی که اکل مال باطل است قرآن او را منفعت نمیداند اصلا. چیزی که رجسه است قرآن رو منفعت نمیداند. قهرن میشود چیزی که شما به گمان خودتون منفعت میپندارید. مطلع بعدیان است که عده‌ای به رسول خدا صلی الله علیه و سلم حالا یا مسئله دار بودن یا واقعا دلسوزانه سوال کردن، گفتن اگر این رجس است و عمل شیطان است، گروهی قبل از ما، قبل از اینکه این آیات نازل بشود، مبتلا می بودن و شراب می خوردن یا از مال قمار استفاده می کردن. حکم چیست؟ این آیه نازل شد که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا، یعنی قانون عطف بر گذشته نمی شود. اونها قبلا مؤمن بودن، اگر مؤمن بودن، متقی بودن، مشکلی از جهات دیگر نداشتن، از جهت شرب خمر و قمار مشکلی ندارن، چون قبلا حرام نشده بود، مشمول عفو الهی هن. این تعبیر عفو در خیلی از موارد هست، درباره ربا که خب بالاخره حرب با خداست، فأذنوا بحرب من الله، معذرت فرمودن رباخارانی که قبل از آمدن حکم خدا مبتلا به رباخوری بودن، حرجی بر اونها نیست، به شرطی که بعد از نزول آیه و نهی الهی اینا نهی پذیر باشن. گذشتار خدا کاری نداره، عفو میکنه. فلهو ما سلح، اونگاه در مسائل وضعی هم لکم روش هم بالکم، باید اصل سرمایه برگردد، بیش از اون و نکم از اون. مشابهش در بحثای نکاح آمده، در جمع بین اختین آمده و ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف. این الا ما قد سلف نشانه آن است که کسانی که قبل از نزول این آیه مبتلا بودن، حرجی بر اونها نیست. شما بر اونها دلسوزی نکنید یا نگویید پس اونها چی. مشابه اینها در سوره بارکه بقره در جریان قبله هم آمده بود، بعد از اینکه حکم قبله به طرف بیت المقدس رسیده است، آیه 143 سوره مبارکه بقره این است که وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. بعد همون دید ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. بعد اینکه حکم قبله از کعبه به بیت المقدس برگشت، عده‌ای گفتن اونا که قبلا نماز میخوندند و مردن چی، یا عبادتهای قبلی ما چه شد. فرمود به اینکه خدا ایمان شما رو ضایع نمیکند، قبلا به دستور خدا به طرف کعبه نماز بخوندید، مقبول است، الان باید به طرف بیت المقدس نماز بخونید. بنابراین احکام و آیات شبیه این آیه محل بحث زیاد است که حکم شامل گذشته نمی شود. اگر این افراد نسبت به گذشته مشکل بی ایمانی یا ضعف ایمان یا مشکل بی تقوایی نداشتن، از این جهت محظوری نیست، چون این حکم را قرآن کریم مکرر شاید به بیش از 10 عنوان تکرار این رو تثبیت کرده است، از اون انما شروع کرده تا به آیه 92 که فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، هم امر به اطاعت کرده است، هم نهی از مخالفت کرده است، که همین ها ارشاد است. اطیع الله و اطیع الرسول این ارشاد است به همون حکم قبلی، نهی از برحذر داشتن از مخالفت هم ارشاد است به حکم قبلی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر رو برگردوندید، تهدید میکند، فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیامبر ما کار خودش کرده، از اون بعد تصمیم گیری به عهده خداست. در چنین فضایی که با امرهای مکرر، با نهیهای مکرر، با تبیین و تعلیلهای دقیق، اونا رفتن یا دلسوزی بکنن یا مسئله دار بودن، گفتن حالا اگر هست پس اونایی که مثلا قبلا این کارو میکردن و حتی در جنگ ها شهید شدن چه؟ فرمود لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا، در صورتی که اونها در قبل از مرگشون مؤمن و با تقوا بودن مشکلی نداشتن، از این جهت محظور نیست. در شأن نزول این آیه مطلب دیگر هم هست و اون این است که عده‌ای تقریبا رهبانیت را بر خود تحمیل کردند، پرهیز از لذت ها را بر خود تحمیل کردند، نظیر عثمان ابن مظعون و مانند آن، که از غذای خوب، از لباس خوب، از مسکن خوب پرهیز میکردن. آیه نازل شد که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا اذا ما اتقوا، ولی سیدن استاد رضوان الله علیه همون نقل اول را که عده زیادی از مفسران او را به عنوان شأن نزول ذکر کردن اون را تقویت میکند و اون آیه که رهبانیت تحمیلی را ابطال میکند بحث قبلی بود که لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اون آیه در جا خود هست، یا من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق، در موطن خودش است. چون اینا که مؤمن بودن قبل از اینکه مسیحی نبودن که، یا قبل از اینکه کلمی نبودن که، اینا امیین بودن. در اصطلاح قرآن امی در قمال اهل کتاب است. اینا که قبلا مسیحی نبودن، یا قبلا اگر مسیحی بودن یا کلمی بودن، باید طبق دین خود شعار میکردن. گرچه متاسفانه الان مسیحیت ای رو تحلیل میکند، میگه در دین ما اصلا حلال است معاذالله، ولی اینا که امی بودن در مقابل اهل کتاب و مشرک بودن در مقابل اهل کتاب، اینا که حکم تکلیفی نداشتن. نه، حتی قبل از سوره مبارکه بقره، بعد از نازل شدن سوره اعراف، اگر کسی صغرا را تطبیق کرده بود، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیده بود و تعبیر اسم بر شراب شده بود، بعد حجت بر او تمام بود. چون در سوره اعراف که در مکه نازل شد، تا بود هر چه که اسم بر او صادق است محرم است. اگر حجت بر کسی تمام شده بود و از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود که این اسم است، یقینا حرام است. اینا میدانستن که هر چه مصداق اسم است حرام است. منتها حالا بیان صغرا در سوره مبارکه بقره به صورت صریح آمده است، یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. نه، ایشون که میفرمان قبل از سوره بقره خمر حرام شده بود، منتها اینا راه برای اثبات اسم نداشتن. این نازل شدن سوره مبارکه بقره که خمر مصداق اسم نبود، منتها اینا راه برای اثبات نداشتن. در سوره اعراف که مکه نازل شده است، فهمود که خداوند هر چه مصداق اسم است حرام کرده. خمرم که اسم است، این بعدن که اسم نشده، که بعدن اثبات شده، نه بعدن ثابت شده. ثبوتش که قبل بود. اگر برای کسی قبلا ثابت شده بود و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیده بود که این هم اسم است، حرمت برای او تثبیت شده است. بیانی از مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه است که می‌فرماید مفسرین یه تلاش غیر سودمندی دارن و یه غفلتی که باید درباره اون مقفولاً کار میکردن و نکردن. اون تلاش غیر سودمند این است که زحمتهای زیاد کشیدن تا این تکرار را توجیه کنن که فرمود جناهی نیست فی ما تعیمو ازا متقو و آمنو و عمل الصالحات ها سم متقو و آمنو سم متقو و احسرو. این تقوا سه بار تکرار شد با سه خاصیت. در باره اول تقوا هست و ایمان هست و عمل صالح. صالحات هم که جمع محل و الفلام است، یعنی باید همه کار را انجام بدن، همه کارهای خیر. بار دوم تقوا هست و ایمان دیگه و عمل صالحات نیست. بار سوم تقوا هست و ایمان نیست، منتها احسان هست. حالا احسان یعنی احسان به غیر که متعدی است، یا احسان یعنی انجام فعل حسن. یه بحث مبسوطی در این زمینه دارن تا فایده تکرار را تشریح کنن. اون مطلبی که مقفولاً هست این است که اگر چیزی حلال است، اگر چیزی مباح است، خب اگر کسی مباح را مرتکب بود، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه متقی چه غیر متقی، این شرط دخیل نیست. اگر خمر قبلاً حرام نبود، چه انسان متقی باشد چه متقی نباشد، یه کار حلال را انجام داده است. این رو باید حل کرد. پاسخ شمیع امان است که اشاره شد، چون اونها از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن که کسانی که قبلن به خمر و میسر مبتلا بودن آیا مثلا الان عذاب میبینن یا نه؟ آیه ناظر شد اگر مشکلی از راه دیگر نداشته باشن از این جهت مشکلی نداره، چون قبلن حرام نشده بود. آیه ناظر بین پس این شرط بجاست. اما تکرار ناظر به درجات تقوا میتواند باشد، ناظر به تداوم تقوا میتواند باشد. همون پاسخی که در خیلی از موارد هست، یا ایها الذین آمنو آمنو هست، یا اینجا که دارد یا ایها الذین آمنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، یعنی اگر مؤمنید دیگه بت پرست نباشی. خطاب به مؤمنین است. این اوامر مشرر یا قیود مشرر یا ناظر به تفاوت مراتب است، یا ناظر به تداوم حالات است، یا ناظر به اجمال و تفصیل است، یا ناظر به حال و ملکه است. بالاخره این بیان مشابه این در قرآن زیاد هست و قرائن داخلی هم احیانا تأیید می کند. چون بار اول تقوا هست و ایمان هست و عمل صالح، وقتی این تثبیت شد و عمل صالح ملکه شد دیگه نیازی به گفتن نیست. تقوا هست و ایمان، که ایمان باید ملکه بشود در تقوا. اگر ایمان در تقوا ملکه شد، اونگاه احسان مطرح است. احسان حالا یا ناظر به اون حدیث شریف است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فریقین نقل کردند، یا نه برخی ها خیال کردن این احسان احسان متعدید، یعنی احسان به غیر، در حال اینجا سخن از احسان به غیر نیست. احسان یعنی کار حسن کردن. کار حسن کردن شاید ناظر به همون حدیثی باشد که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمود الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. مقام احسان آن است که انسان طوری خدا را عبادت بکند که گویا میبیند، که مقام کنه است نه مقام انه. مقام انه همان است که استعمیر سلام الله در جواب زیره فرمود ما کنتو اعبد ربن لم اره، که مقام انه و انه است نه کنه. این مقام کنه همان است که در خطبه حمام آمده که هم والجنه کمن قدر آها، هم والنار کمن قدر آها و هم فیها معذبون. شاد احسان ناظر به اون حدیث باشد. بنابراین نمی شود گفت که این احسان متعدیست ارتباط با غیر را تعمیل می کند. عمده همون سؤال مرحوم سید مرتضی که با اون وقت پاسخ داده می شود. والحمدلله رب العالمین.